در حدود 22 سال در کتابخانه ملی متصدی نسخه خطی بودم، توانستم در اون مدت خدمت خودم 10 جلد فهرست.
من در این حالی که داروساز بودم حالا پزشکم شدم.
قسمت عمده ای از سرنوشت من با کتاب‌های درسی در
فیزیک دوست داشتم، بیولوژی رو دوست داشتم و به آزمایشگاه هم
سرانجام اولی رفتم. نمونه چاپ رنگی رو من تونستم در بیارم. گفت اندیش
برنامه از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت شنوندگان عزیز علاقمند به برنامه گفتنندگی سلام عرض میکنم. با برنامه دیگری از این مجموعه در خدمت شما هستیم. به بخش تحقیقات ریه بیمارستان امام خمینی اومدیم. در خدمت خانم دکتر شکوه اقدس محامدی، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، که البته ایشون در سال 76 با پایه 23 استادی بازنشسته شدن ولی هنوز به کار مشغول هستن و دلشون میخواد که جوانترها رو آموزش بدن. ما هم فرصتی شد که در خدمت شما هستیم. خیلی ممنون خانم دکتر از اینکه وقت دادید ما خدمت شما اومدیم.
از کجا شروع کنیم؟
اجازه میفهمید خانم دکتر برگردیم ما به دوران کودکی شما و سوال کنیم که کجا متولد شدی، در چه سالی، دوران درسی رو چگونه گذروندی؟ برای ما جالب هست و همینطور برای شنوندگان ما که درچه به این قضیه شما صحبت بفرمایید.
من در دبستان بزرگمه در خیابان امام خمینی فعلی اونجا دوره دبستان رو گذروندم.
بله.
دوره دبیرستان رو ابتدا 1-2 سال دبیرستان نوباوگان بود در خیابان جامی و بعد آمدم به دبیرستان انوشیروان دادگر که مدرسه زرتشتیا بود و اون موقع یکی از بهترین دبیرستان‌های دخترانه ایران، و بیشترم به این خاطر که برای دخترها مدارس محدودی در تهران وجود داشت برای دوره علمی و ما دوره علمی رو اونجا گذروندیم و تازه کلاس 12 باید می آمدم به مدرسه شاهدخت یا مدرسه نوربخش که ما در اونجا فارغ التحصیل شدیم. زمان ما یک طغیانی بود برای دخترها، به طوری که 60 نفر که ما در کلاسمون بودیم میتونم بگم 20 نفر ما درجه دکترا، اقلن در 12 تا پزشکی و بقیه در رشته‌های دیگه.
یعنی همون سال‌های شما و هم دوره های شما.
هم دوره ما که الان چند بیگه از دنیا رفتن، از جمله خانم دکتر سیمین کامیاب که ایشون هم استاد زنان زایمان بودن و در بیمارستان زنان کار میکردن، ایشون فوت کردن و حتی 2 تا خواهر بودن حبیبی ها که اینا دانشیارای آزمایشگاه همین بیمارستان بودن و اونا هم به خاطر گرفته سرطان از بین رفتن.
بله.
و بعد برای دانشگاه پدر مادر من، چون من رشته پزشکی رو میخواستم، موافق نبودن. میگفتن که اینجا توی دانشگاه همش برنامه های سیاسیه و اون موقع هم واقعا چنین بود.
چه سالی بود خانم دکتر؟
سال 1331.
بله.
331 بود.
بله.
و یک بعد از جنگ بود و اینجا یه مداری دانشجو رو اعزام کردن. ما در کنکور اعزام شگر اول شدیم و اعزام شدیم به منطقه ای که بین فرانسه و آلمان بود. البته اون منطقه آلمان بود ولی فرانسوی ها گرفته بودن. در هر دانشگاهش یه چیز مخلوطی بود. در حال چون من زیاد علاقه داشتم پزشکی بخونم، منو فرستادن.
البته
سختی بعد از زمان جنگ اروپا و مخصوصا آلمان زیاد بود. از همون ساعت اول ما را از خط آلمان فرستادن، نمیذاشتن برم تو اون خاک فرانسه. در حال بعد از یک ترم که من در اونجا درس خوندم، اسم جام ساربروکن بود، پذیرشی از آلمان اومد، اومدم به دانشگاه بن آلمان. در دانشگاه فریدریک ویلهلم آلمان من پزشکی عمومیم رو تا دکترام رو از اونجا گرفتم و بعد دیگه توی بیمارستانهای مختلف برای دوره رزیدنتی تا اینکه سه سال آخر رو اومدم به برلین غربی، چون شرق نمیتونستیم ما بریم، و در اونجا پروی پروفسور فون کرس و چیزای استادای خوبی بود که گذروندم دوره به حساب داخلی، یه پزشکی داخلی رو به عنوان اینترنیست که دورش اونجا 5 سال بود. تو این فاصله البته یک دوره نیمه سالم در هامبورگ بیماری های تروپیک رو، چون استادم عقدش بر این بود تو که میخوای برگردی ایران برای طب داخلی باید بیماری های گرم سیری رو هم دیده باشی، نگفته نماند به خاطر علاقه که خودم داشتم. در بعد از فوت پدرم یک سال و خورده ای طول کشید که تونستم بیام ایران. تو اون تعطیلات من یک بار اومدم بخش عفونی هم بیمارستان امام خمینی که بیماری های عفونی ایران هم دیده باشم، چون بعضی بیماری ها مثل هاری، کزات، سیازخم، این چیزا رو ما اونجا نمیدیدیم. و حتی یک تعطیلی دیگه اومدم که برم چشم اینجا رو، تراخوم و بیماری های گوش رو که اونجا ما عفونیش رو کمتر میدیدیم، اینا رو هم ببینم. و بعد اونجا یک سال به عنوان استادیار بودم، اومدم ایران به کلی که اینجا سال دوم استادیاری پذیرفته شدم. بله. خود دانشگاه تهران. و از اون سال الان 47 ساله که من در خدمت دانشگاه تهرانم.
بله. خیلی سریع عبور کردیم خانم دکتر از مسیر درسی شما و جایگاهی که الان ما خدمت شما هستیم. فرمودین 47 سال و خدماتی که شما به رشته پزشکی ارائه کردید و بیشتر البته در موردش صحبت میکنیم. من دلم میخواد که یه مداری برگردیم به همون دوران قدیم شما و اون سختی های آموزش اون موقع. چه فرق هایی میکرد به نظر شما اون موقع درس خوندن با درس خوندن های الان؟
الان برای دانشجو خیلی وسایل راحت تره، همه چیز در اختیارشونه، کامپیوتر دارن، اینترنت دارن، روی اونا نگاه میکنن، مطالب جدید رو پیدا میکنن. قبلا که من اومدم ایران بعد خودم، مثلا زمان هم آقای دکتر که اسمشون رو نمیارم، هم که شما گفتید، ما از روی کتابای خارجی خودمون ترجمه میکردیم، مدیم برای اینا میگفتیم.
بله.
و در حال من خودم برای استادیم چیزایی که گفتن دروستونم باید توی پروندتون باشه، پولیکوپی داشتم از بیماری های ریه، پولیکوپی داشتم از بیماری های قلب چطور و ماینه قلب و ماینه ریه، همه اینا، حتی طریقه شرحال گرفتن، با مریض برخورد کردن، معاینه بیماران، اینا به عنوان پولیکوپی به بچه ها میرسید یا اینکه دائم خودشون مینوشن. الان الحمدلله همه جور کتابی هست، دانشجو انگلیسیشون فوق العاده خوبه. من خودم برای رزیدنتی یه دانشجو که میخواستن طب داخلی 4 ساله رو بگذرونن، اینجا خونه رزیدنت ها تشکیل دادن قبل از انقلاب، من رفتم مرکز زبانهای خارجی از خانم دکتر آهی که اون موقع را استاد بودن، یک استاد خواستم که بیاد اینجا هفته چند روز به این بچه ها انگلیسی درس بده که این جوان ها انگلیسیشون خوب بشه و بتونن کتاب های انگلیسی رو خوب بخونن. ولی الان ماشاءالله همه خیلی خوب انگلیسی میدونن، همه کتاب ها رو قشنگ میخونن و کتاب فراوونه،
امکانات بیشتر شده نسبت
خیلی خیلی
برای
خیلی.
کسانی که واقعا علاقه مند هستن که مسیر علمی رو
ولی واقعا کسانی که علاقه مندن میتونن به جاهایی برسن و هیچ احتیاجی ما نداریم که دانشجو اعزام کنیم. چرا تبادلات علمی خوبه، برن اونا بیان اینا برن برگردن بیان باز به وطنشون خدمت کنن، ولی واقعا احتیاجی نیست.
خاطراتی دارید از اون دوران درسی خودتون، حالا دوره دبیرستان، چقدر تاثیر داشت برای انتخاب رشته پزشکی برای شما؟ خانواده که فرمودین که زیاد موافق نبودن، برای اینکه برعکس خانواده های الان که همه
پدرم با من
هم پزشکی بخونن.
پدرم با من هم عقیده بود،
بله،
و همه سختی ها رو با خودش میگذرون، میگفت هر چی تو میخوای. منم گفتم من میخوام پزشک بشم.
در خانواده چند تا فرزند بودین خانم دکتر؟
ما سه تا بودیم که هر سه رو مادر، با وجود اینکه خواهر من 8 سال بود پدر از دنیا رفت، هر سه مون رو تحویل جامعه دانشگاهی داد. ولی متاسفانه برادر من که استاد زبانهای قبل از اسلام و سانسکریت و پهلوی بود و دانشگاه شیراز زبان پهلوی رو درس میداد، 7 سال پیش با یک صدمه فوت کرد.
بله، خدا رحمتشون کنه. خانم دکتر، در مورد شیوه های آموزش مقایسه کردید که در گذشته امکانات کمتر بود و الان امکانات بیشتره. در مورد علاقه، چون شما خودتون با علاقه رشته پزشکی رو انتخاب کردید، آیا دانشجوهای الان وقتی باشون سر کار دارید با علاقه این رشته رو انتخاب کردن یا فقط اومدن یه مدرکی بگیرن و برن؟
متفاوت هستن. یک گروه فوق العاده علاقمندن، اصلا شما از روز سطح اول متوجه میشه که اینا واقعا علاقمند. یک گروه هم هستن که فقط برای مدرک گرایی و نمیدونن، میخوان وقتشون رو پر کنن. و الان متاسفانه مذکرهای ما بیشتر این گرفتاری رو داره.
آقایون کمتر علاقمند هستن ها، دنبال شغلن بیشتر،
چون چاره ندارن. میدونین یه خانومی خودشو موظف نمیدونه که باید خانواده رو اداره بکنه، اون برای معلوماتش میخونه و خیلی دوست داره به یه جایی برسه فلان، ولی آقایون مسئولیت دارن و به طوری که میبینیم خیلی ها وقتی که فارغ التحصیل میشن نمیدونن چیکار باید بکنن، هیچ جایی برای اینا نیست واقعا. حالا شاید با این وضعی که داره پیش میره، سلامت و پزشک خانواده و اینا، بیشتر علاقمند بشن و یواش یواش باز دوباره این
بله.
به هم خوردگی دوباره متعادل بشه. و
یعنی اجرای همین طرح پزشک خانواده
بله،
و اینها بله، یک نظمی به این
بله.
مسئله پزشکی در مسئله
سلامت و اینا خودش خیلی.
شما خودتون روی علاقه این رشته رو انتخاب کردی، این در زمان دبیرستان برای شما بود یا اینکه صرفا مثلا شاید خانواده یا دوستانتون؟
نه،
چگونه شد اصلا به دنبال پزشکی و حتی اینجا نرفتید برای خارج از کشور؟
یه مرتبه یک بابایی بود اون زمان، ما گفتم براتون که در تمام ایران دو تا دبیرستان بود که دختران میتونستن توش علمی بخونن. جمع ما که تازه امتحان دادیم 60 نفر در کل بود. یعنی که خب معلومه
یه انگیزه رقابتی بود بله. که برای شما تأثیر داشت که بریم بله. پزشکی بخونیم.
بله بله، خیلی هم بودم مثلا کنکور پزشکی قبول نشده بودن، رفته بودن رشته ادبیات یا رشته زبان دانشگاه عالی، ولی یک سال بعد دوباره کنکور دادن یا اینکه اصلا لیسانسشون رو گرفتن دوباره رفتن پزشکی با وجود شوهر و بچه. من همکارایی داشتم، حالا من که اصلا گذاشتم کنار.
ازدواج نکردید شما؟
من با همیشه فکر میکردم
تمام وقتتون رو برای پزشکی گذاشتید و خدمت به دانشجویان و کارهای تحقیقاتی و پژوهشی و اینها.
الان توی همه دنیا بچه دارم دیگه. همه جوونا بچه های من هر کجا میرم میدونن جلو و چیز مهمی هم نیستم که انقدر دوستم داشته باشم ولی دارم.
واقعا چه احساسی دارین زمانی که دانشجویان قدیمتون میان سراغتون ازتون تشکر میکنن یا در یه جایگاهی قرار میگیرید که برسه از شما تقدیر بشه جایزه بهتون تعلق بگیره؟
انقدر من تابلو دارم بیان اتاق کارم ببینین نمیدونم دیگه کجا باید بذارم. جهات دانشگاهی حتی سال 81 از من تقدیر کرده. بچه ها همه جا با گل می آمد از خونه من. نمیدونم لباس استاتید رو بپوش، رو سری هم سرت کلکل رو بذار عکس بگیریم. همه این کارا رو کرده.
هنوز این ارتباط ها رو داریم و میان پیش شما؟
خیلی هاشون. مثلا خانم دکتر مهدوی که خودش الان استاد شده و واقعا این دختر عجیب بود. این دختر بچه توی شکمش بود من نمیدونستم و مثل چی میدوید. نصف شب به من زنگ میزد خانم دکتر من اینطوری، خانم دکتر من اونطوری. بعد این آدم شد شگرد اول فوق تخصص کلیه در تمام ایران و همه امروز صبح پلی من بود.
بله.
و بچه هاشو میاره، همون بچه هاش اسمشو گذاشت ارکیده و ارکیده شو پزشکی دانشگاه شهید بهشتی قبول شده، در اونجا پزشکی بخونه. ارکیده رو میاره که منو ببین.
یه پزشک موفق از نظر شما اینه که حتما باید بیماری اشخاص رو روی نگاه اول، روی معاینه‌ای که میکنه تشخیص بده و ابزار و اینجور چیز میتاب باید به کمکش بیاد. چرا این عقیده رو دارین و باید فکر میکنین که پزشکی باید به این شیوه باشه؟ همون پزشکای قدیم ما مثل آقای دکتر غریب، مثل تمام پزشکایی که به هر صورت با یک نگاه بیماری رو تشخیص میدن، شما نظرتون در این مورد چیست؟
من همون نظره و اینکه ثابت موندم هفته سه روز از قلهک اینجا میام برای اینکه به این بچه ها بفهمونم ما با یک انسان طرفی، ما با دستگاه های الکتریکی و فلان طرف نیستیم. من باید اول گوش بدم چه آسیبایی نصیب این مریض شده، چرا اومده پیش من، از کجا داره میناله. بعد دقیقا از سر تا پای این رو معاینه کنم، خانواده اینو بپرسم، داروهایی که استفاده میکنه بپرسم، موادی که استفاده میکنه، همه اینا رو شما باید پلو هم بذارید. بعد از سر تا پای مریضتون رو معاینه کنی. معاینه باید دقیق باشه، معاینه باید با گوش، با چشم، با دست انجام بشه. وقتی شما به جای رسیدید بعد از روی این علائم بگید من برای مریضم چی پیشنهاد میدم، نه اینکه هر مریضی که از دهانش خون اومد فوری من بفرستمش برای اندوسکوپی. اندوسکوپی کار خطرناکیه، اندوسکوپی کلی خرج بیمه. خب این بیمه چرا بی خود باید خرج بشه؟ بذار پولش بمونه برای یکی که واقعا لازم داره. یا اینکه اشعه، اصلا من نمیپرسم از یک خانومی که شما بارداری یا نیستی، همینجوری منشی دم در میفرسته اینو برای سیتی‌اسکن، نمیگه که این چقدر اشعه میخوره، امارای این اون. خیلی خوب اینا کمک میکنه به ما، ولی به جاش اول شما با مریض تماس بگیرید بعدن این کارا.
چقدر اینهایی که شما بهش حساس هستین رعایت میشه خانم دکتر توی جامعه ما؟ این خدمات پزشکی است که پزشک ارائه میده و جامعه پزشکی ارائه میده.
خیلی کم.
چه کار باید بکنیم؟ چی رو باید در نظر بگیریم که
همین بچه ها رو باید اینطوری تربیت بکنیم؟
پس توی تربیت دانشجو باید به شیوهی تربیت کنیم که
نه اینکه از ابتدا که من به خدای همونطوری تن سالمی ندارم، این راه دور رو فقط برای همین میام
که این توصیه رو بکنید که اینها این آموزش رو ببینن.
میبرمشون سر مریضا، گوش بده این صدا رو، خب روی این مریض تو باید این عکس رو بگیرن، ولی روی اون یکی مریض لزومی نداره. چرا من باید فقط مریض توی بخش ریه که خوابید فقط به ریهش توجه کنم؟ من باید سطح پای این مریض رو ببینم. شاید این که من توی ریه این میشنوم از به خاطر یه چیز دیگه ایه.
اجازه بدید که یه فرصتی رو به شنوندگانم بدیم روی این صحبت‌های شما بیشتر فکر بکنن. امیدوار هستیم که شنونده‌های ما از جامعه پزشکی هم باشه و این دقت نظر شما و این حساسیت شما که پزشک چه جایگاهی میتونه در جامعه داشته باشه و چه مسئولیت‌هایی باید داشته باشه رو بیشتر بهش دقت کنن. برمیگردیم گفتگو رو با شما ادامه میدیم. در برنامه گفتندیش در خدمت خانم دکتر شکوه اقدس محمدی، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم. در بخش تحقیقات ریه بیمارستان امام خمینی خدمتشون رسیدیم و فرصتی به ما دادن که بیشتر از تجربیاتشون استفاده بکنیم و نظراتیشون رو در این مورد بشنویم. خانم دکتر، شما فرمودین که برای اینکه علاقه مند بودید به رشته پزشکی و فضای مناسبی در اون سالها، فکر کنم سالهای 1120 بود، بله در 1931 1120 میشد، شما تشریف بردید برای
1320 من رفتم.
چه سالی رفتید برای خارج از کشور برای درس خواندن؟
میلادیشو بهتر میتونم بگم
1330
نه میلادی بود 1951 نوامبر 1951 من از ایران رفتم.
تشریف بردید برای درس خوندن. چه سختی‌های درس خوندن خارج از کشور داشت؟ چون به هر صورت یک ارتباطی بعد وجود داشت برای پشتیبانی مالی از شما در خارج از کشور و دور بودن از خانواده، چون انتخاب برسات درس خوندن خارج از کشور در اون سالها هم یک انتخابی بود که سختی های خودشو داشت. شما برای علاقه تشریف بردید، چه سختی هایی داشت؟
سختی های زیاد داشتم. از همون ایران که می رفتم بین آلمان و فرانسه گرفتاری پیدا شد، چمدونامون رو ریختم بیرون، ترن رفت، من تنها موندم، چمدونامو برده بودن همه رو، یک اونجا خانم فرانسوی بود همه رو برید از هم بندش. خیلی
برای بازرسی این کاری،
ولی اونجا دخترای دانشجوی خوابگاه خیلی مهربون بودن و حتی اون مادام لاوبیس که مسئولش بود خیلی به من محبت کرد. بعد کم کم بعد از 5 ماه دیدم اینجا مشکله، شما باید هم زبان مردم آلمانیه، بعد زبان فرانسه، سر کلاس بعضی فرانسه است بعضی آلمانیه. خلاصه پدرم هم دوست نداشت من فرانسه برم، گفت من عقیدم اینه که آلمان بری. منم دیگه پذیرش اومد و رفتیم دنبال کردیم بدون چیز. توی ترم دوم پذیرفته شدم، ولی خب من خیلی نمیخوام جوونا رو توصیه کنم که اونجوری که من درس خوندم اونا بخونم.
چجوری مگه درس خوندی؟
من اصلا ورزش و تفریح و بیرون برو و همه رو گذاشته بودم به کل کنم، فقط تمام اتاق رو، چون ما لاتینم باید میدونسته، تمام ابتدا به ساکن استخوان و عضله رو که میخواستم یاد بگیریم به 3 زبان فارسی، آلمانی، لاتین به دیوار دور تا دور زده بودم، فقط من درس میخوندم، شاید اصلا روی کتابا خوابم میبود. و بعدم که چیز خبر ناگوار پدرم ناگهانی و ما موقع روابط تلفنی نداشتیم، فقط نامه بود، من به ایران نمیتونستم بیام. در زمان همون پدر، زمان مصدق بود، عرض ما را هم قطع کرده بودن.
بله.
و خانواده کاملا نگران بود، ولی خب من همیشه خیلی صرف جو بودم، خیلی صرف جو. ببینید من ایرانم که اومدم از دانشگاه تهران توقع آنچنانی نداشت که من اتاقم باید اینطوری باشه، فلانم باید فلان باشه. نه.
اینو از کجا آموختین خانم دکتر؟ از نوع آموزشی که دیدین این رو یاد گرفتین؟ شیوه های درسی بود که شما خوندین؟ چگونه بود که به اینجا رسیدید که نگاهتون نسبت به پزشکی، توقعاتتون کمه ولی خدمت رسانیتون بیشتره؟ چگونه هستین؟
خب من توی آلمان میدم، همکارای من همه همینطورن، خیلی ساده، همه دنبال علمن، دنبال تحقیقن. اصلا یه موقعی بودش که من بیوشیمی رو با طب بعد از اون دوره ابتدایی که اومدم توی بالین شروع کردم، به طوری که من روزهای یک شنبه اصلا تعطیل نمی کردم، توی آزمایشگاه بودم تا دیر وقت، تا موقعی که دیگه یواش یواش داشتم سلامتی من دست می دادم که استادا خودشون دیگه می گفتن ما اونجا راد نمی دیم. من مثلا
اینقدر پیگیر بودید؟
اینقدر پیگیر بودم، به همون خاطرم من کلیت بدی گرفتم که هنوزم گرفتارشم. و با همون کسالت من درباره یک تزی داشتم راجع به فشار خون زنان قبل از رفرم و بعد از رفرم، که در رابطه با وزن اینا، با پروتئین اینا، با فشار خون اینا بود. من روی 20,000 پرونده مطالعه کردم. شما فکر کنید بعد از جنگ توی کدوم آرشیو این پرونده ها رو گیر بیار، کثیف، تمیز، خوب، بد. فقط چیزی هم که داشتم یک ماشین حساب بود. بس زمانی هم که ما اسپیرومتری یاد گرفتیم، دستگاه های سابق بود، منحنی به ما میداد، خودمون باید روی اون منحنی حساب میکردیم که فانکشن ریه مریضا چجوری. و اینطوری ما یاد گرفتیم، چیزی نبود که مثل حالا از نظر تکنیک انقدر بالا آمده باشه برای همه خیلی راحت باشه.
ما در آموزش پزشکی خانم دکتر یکی شیوه تدریس داریم، ارتباط استاد و دانشجو داریم و یه سری امکانات و تجهیزات. شما بر صورت دوره درسیتون در یه سالهای خاصی بوده که در خارج از کشور تشریف داشتید، میتونید مقایسه بکنید یه مقداری با کشور خودمون که آیا اینجا ما اهمی الانی که درش هستیم چگونه باید شیوه های آموزشیمون رو طوری تنظیم کنیم که بتونیم به کارآمدی دانشجویانمون مطمئن باشیم و بدونیم که دانشجویانی تربیت میکنیم که فردا برای جامعهشون مثبت هستن؟
والا اون چیزی که من میگم، ما باید تماسمون با دانشجو بیشتر باشه. یعنی ما جوان، ببینیم ما این بچه های جوان رو کاملا ول میکنیم. اینا فقط میدونن که بخونن، امتحان بدن، برن بالا. بعد باز دوباره مسابقه میذاریم. مثلا ممکنه که این آقا یا این خانم اصلا رشته جراحی رو دوست نداشته باشه ولی اونجا قبول میشه، یا ارتوپدی رو دوست نداشته باشه اونجا قبول میشه، و بل اجبار خودشون رو میکشونن برای اینکه تخصص فوق تخصص هم داشته باشه. این تخصص فوق تخصص شده یک بلای عظیم. درسته که تپ پیشرفت کرده، ولی الان باید پایه محکم باشه، بعدن انشاءالله. نه اینکه یه دکتری همین جدیدن درد طرف چپ مریض بوده، سنگ صفرا داشته، قد سنگ نان سنگک،
بله،
با قطر یک خورده 12 میلیمتر 15 میلیمتر. گفته که این درد سرما خوردی، به اون ربطی نداره. در صورتی که اینو تو باید بدونی، این ریفرم پرنه. حالا تو داخلی هم نباش، تو رادیولوگ باش. رادیولوگ هم نباید تشخیص بده. آخه تو اول ابتدا اینه، درسته که تو فقط عکس میگیری، ولی خب تو پزشکی عمومی خوندی، شما یه چیزای عجب غریب میبینی.
این بیتوجهی در آموزشه یا بیتوجهی کسیست که برصورت داره خدمت رسانی میکنه؟
اصلا شما فکر کنی، ببخشینا من یه همکار دارم، نمیخوام اسمش رو ببرم،
بله،
ایشون سنش هم از من بیشتره. الان تو خود بخش ما دو نفریم که دانشجوامونو راهنمایی اینجوری میکنیم
در بخش ریه. بله،
نمیخوام اینو اینجا گفته بله باشیم، بله، چون همکارای دیگه بهشون نراحت بشن. ببینه اینایی که میان برای فوق تخصص، بعدا میرن اتندای دانشگاه ها میشن، اینا حاضر نیستن با دانش سرکله بذارن. ببینه اینه که وقتی میگیم رو پوش سفید میاد، از خون میترسه. همون آقایو من داشتم، بچه هایی که اصلا میگن این مریض سرفه میکنه، خونده که شاید سل داره، نه این باید ایزوله باشه، من که تو این اتاق نمیرم.
ولی داره رشته که... پزشکی میخونه.
آه داری رشته. بابا جان تو داری با چیز میای، تاکسی میای، یا اینکه با هر چیز انتقالی، اون پلویش چه میدونه سل داره یا نداره. تو به اینکه یه مریض رو معاینه کنی که سل نمیگیری، باید مرتب دستاتو بشوری، گوشی بلند داری مریض تو گوش بدی، این مسئله ایجاد نمیکنه. اگه من بخوام از اول بلرزم و بترسم که نمیتونم پزشک بشم، اینجوریه. یعنی ما حاضر نیستیم با جوونا، فقط حاضریم مثلا چه هم کارهای گنده گنده بکنیم.
بخش تحقیقاتی و پژوهشی رو چقدر کمبودش احساس میکنیم و چگونه ما باید رفتار بکنیم دانشجو با این شیوه بیشتر آشنا بشن؟
باید به علاقمندشون کرد دیگه. مثلا بهشون قدیما که خیلی بد بود، با یک ترجمه یک قسمت کتاب میشد پایان‌نامه، ولی من همچی پایان‌نامه از اول که اومدم ایران به هیچ جانشوی ندارم. حتی تو انقلاب فرهنگی که همون سالای اول ما رو دعوت کردن، پیشنهاد من این بود که دانشجوهای پزشکی پایان‌نامه‌شون باید تحقیقی باشه. حالا تحقیق کوچکتر، از همین که برم من آمار بگیرم از یه چیز ساده‌ای، همین دیابت رو توی مجموعه خودمون ببینیم چجوریه، همین چربی خونه، همین فشار خونه، اینا رو توی یه عده‌ای الان دارن میکنن دیگه. ولی پایان نامه یعنی این، نه اینکه یه قسمت کتاب رو ترجمه کنن. و گذشته از این، من یادم زمانی که من اومدم اینجا، یه آقای همسال خود من که مادرش با مادر من هم مدرسه ای بودن و دوست بودن، این آقا اینجا پزشکی میخوند. باور کن راجع به دردهای شکم میخواست یه تز بنویسه. تمام کتابایی که دو ست کتابی که من با خودم آورده بودم، از روی اینا من ترجمه کردم، اونو برداشت چیزش.
شما پس روش تدریس و اینکه واقعا چه استادی چگونه رفتاری با دانشجو داشته باشه فکر می‌کنید اهمیت داره و
خیلی هم
باید این
داره.
شیوه ها رو طوری ما ترتیب بدیم که یکسان بشه حساسیت های استادا با دانشجوها، شیوه های تدریس به یه سمتی بره که وقتی واقعا دانشجویی خصوصا در زمینه پزشکی از دانشگاه فارغ التحصیل میشه به حد کارآمدی رسیده شده بتونه تاثیرگذار باشه. این شیوه است واقعا،
واقعا این شیوه باید باشه.
اجازه بدید که فرصتی به شنوندگانم بدیم، برگردیم و گفتگو رو با شما ادامه بدیم.
Thank you.
در برنامه گفتندیش هستیم. میهمان برنامه ما خانم دکتر شکوه اقدس محامدی هستند، عضو هیئت علمی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران که البته از سال 1376 با پایه 23 استادی بازنشسته شدن ولی هنوز به کار خودشون ادامه میدن و حضور دارن در بیمارستان امام خمینی، بخش تحقیقات ریگه، و هنوز دلشون میخواد که اطلاعاتشون و علمشون رو منتقل کنن به جوانترها. از سال 1376 با بیمارستان امام خمینی، بخش تحقیقات ریگه، و هنوز دلشون عضو هیئت علمی استاد از سال 1376 با بیمارستان امام خمینی، بخش تحقیقات ریگه، و هنوز دلشون میخواد که اطلاعاتشون و علمشون رو منتقل کنن به جوانترها. از سال 1376 با پایه 23 استادی بازنشسته شدن ولی هنوز به کار خودشون ادامه میدن و حضور دارن در بیمارستان امام خمینی، بخش تحقیقات ریگه، و هنوز دلشون میخواد که اطلاعاتشون و علمشون رو منتقل کنن به جوانترها. و امروز ما خدمت ایشون رسیدیم در این بخش. البته اگر یه مقداری صدا هم از اینجا به دلیل این است که در بیمارستان هستیم و رفت آمد و صداهای اینچنانی وجود داره. خانم دکتر خیلی ممنون از اینکه وقت دادید به ما. من میخوام یه مقداری راجع به آن چیزی که حالا بر صورت فعالیت‌های شما بوده، حساسیت‌های شما بوده، جوایزی که دریافت کردید، ارتباطی که با دانشجویان بیشتر صحبت بکنید. با خبر شدیم که شما جایزه پروفسور یلدا رو دریافت کردید تو این روزهای گذشته. چه احساسی داشتید وقتی بر صورت در یک فضایی از شما تقدیر شد با سال‌های سالی که در این بخش فعالیت داشتید؟
این اولین تقدیری نبود. من تمام مدارک و لوحا و جوائز رو از نظام پزشکی، از انجمن متخصصین داخلی، جامعه متخصصین داخلی، انجمن بیماری های ریه، جهات دانشگاهی، از کنگره اخلاق، اولین کنگره اخلاق در ایران، چون در همه اینا من کنفرانس داشتم و تمام من عضو Medical Women International Association هستم. از سالی که اومدم ایران سال 46-47 عضو شدم و خود ما اینجا کانون بانوان پزشک داشتیم تا انقلاب.
بله.
و دبیرش که کورسپاندن رابطه با به زبان فارسی، انگلیسی، فرانسه با خود من بود و کنگره های هر چند سال یه بار من شرکت میکردم. همیشه با یک برنامه‌ای که از دانشگاه تهران با خودم برده بودم. یعنی من روی زنان قالیباف استان خراسان و مقایسه اون با کرمان و اصفهان بردم در استرالیا، ملبورن نشون دادم.
به دلیل نوع فعالیت خاصی این زنان که بله. بیماری بافی است و روی ریهشون تاثیر
بله.
میذاره. بله.
بله، نه تنها ریه.
بله.
من نمیگم من فوق تخصص ریه دارم. من متخصص داخلی هم، چون بیشتر توی بخش ریه توی انقلاب بودم دیگه ریهم به گردنم افتاد.
بله بله. بله. چه زمینه ای بود این تحقیقاتتون به خاطر
قالیبافا؟ ما مسئله روی بهداشت زنان بود به طور کلی، زنان کارگر.
بله.
من دیدم تو ایران بیشتر قالیبافیه. با دانشجوام با اجازه دانشگاه تهران که مادرم حمایت از بچه‌ها میکرد رفتیم به مشهد و در خوابگاه دخترها اونجا سکن بودیم و بعد رفتیم مطالعه جاهای قالیبافی که دانشگاه به ما خیلی کمک کرد. و بعد رزومه این رو من خوشحالم از یه چیزی که تا اون موقع بچه های 7-8-10 ساله رو پای دار قالی میشوندن.
بله.
و غذای اینا بود نون انگور، خودم شاهد رو دیدم. ولی از اون سال که ما اومدیم اصلاحاتمون رو نشون دادیم، مقاله رو، کلاسیک کار رو نشونشون دادم، دیگه زیر 14 سال بچه‌ای حق نداشت پایدار قالی بشه. و بعد همینطوری مثلا گفتن زنای ایرانی چرا انقدر استوپروز و استومالاسیا دارن، سن ازدواج پایین بود، سن بچه دار شدن پایین بود، تعداد بچه ها زیاد بود، تغذیه خراب بود. من میرفتم بیمارستان مادر اونجا تحقیق میکردم ببینم که چجوریه. اونم یکی از کارهای بود که بردیم، چون میگفتن اثر مسمدیا. من به اینا ثابت کردم که مسمدیا بعد از 10 سال خیلی ایرانی ها رو بهتر کرده.
پس خانم دکتر، شما حساسیتتون این بود که توی جامعه ایرانی بگردید و مسائل و مشکلاتی که مربوط به جامعه هست و پیدا میکنید، روش تحقیق بکنین و ببینین که راه علاجش به چه صورتی است. میفرمودین زمینه های مختلف کاری که برای شما حساسیت بود و روش کار کردین.
یکی از اونا مثلا درمان بیماری سل بود در اونایی که مبتلا هستن به بیماری دیابت.
بله.
چون اون کاملا فرق داره با اشخاص دیگه. این مطالعه بود که خانم دکتر مهدوی پایان‌نامه‌شون رو رو همین با من اجرا کرد. یکی دیگه همون آی تی پی که گفتید مطالعه کردیم، دکتر قاسمی ما که الان پزشک معروف قلب ایرانه. این تمام قلب ریه را از خود منده یاد گرفته. هنوزم
شاگرد شما بودم.
هنوزم این بچه هنوزم متوازن و ایشون کلی اینجا با من کار کرد که ما بردیم بانکوور. این رو
یه تحقیق مشترک بود روی 3000 بیمار کار کردیم.
بله.
چی بود زمینه کارش خانم دکتر؟
بیماران خودمون، پرونده بیمارایی که رجوع میکردن، بیمارایی که قبلا رجوع کرده بودن که شیوع آی تی پی در ایران چطوریه، چه درمانهایی باید کرد، چه کار باید کرد. دیگه در کره مثلا به این فکر افتادم که خانمای ایرانی که ادنوکارسینوما دارن، ادنوکارسینوما از همه دانشگاه آورده بودن، میگفتن که بیشتر دانشگاه‌های اروپا و امریکا، میگفتن روی خانم‌ها. و ما یه ده خانم رو گرفتیم که سیگاری نبودن، تهرانی بودن، نه قیلون نه سیگار موادی هیچ استفاده نمی کردن و اینا مبتلا شده بودن به ادنوکارسینوما در حدود 170
بیماریه که روی ریه اثر میذاره.
بله. کانسر ریه. بله. ادنوکارسینوما ریه. 107 خانم بودن.
بله.
که ما اینجا مطالعه کردیم توی عرض 10 سال. ما مطالعه که میکردیم دیدیم هی داره بیشتر میشه. چرا؟ آلودگی هوای تهران.
بله. الان هم تو با خدمت اینا... شما هستیم، این مشکل آلودگی هوا تو شهر تهران هست.
بله. این کار بود که من اینو در کره معرفی کردم. به علاوه این که جامعه متخصصین جراحی از من خواست که بیام اونجا تالار ابن سینا برای در اونجا هم صحبت کنم.
شرایط محیطی روی این بیماری ها چقدر تاثیر داره؟ مثل همین آلودگی هوایی که شما فرمودین.
یکیش همین اختلالات آسما، برونشیت و برونشیت مزمن و بیماری های ریوی و به علاوه کانسر ها.
بله.
ما فکر میکنیم فقط سیگار و نمیدونم این هست. و الان هم که مواد مخدر چرس کنم، شما الان برید تو بحشاریه میتونم قسم بخورم. 50% مریضای ما چه خانم چه آقا از طریق سر.
یعنی مواد مخدر میتونه باعث این بیماری ها بشه و حالا مشکلاتشون رو افزود کنه.
خوراکی شاید روی جای دیگه اثر میذاره، ولی خب خیلی هاشون هم دودی بودن، حالا میبینن دسترسی ندارن خوراکیش کرد.
شما وقتی که به ایران برگشتید کار آموزش رو شروع کردید و بیشتر در این بخش فعال بودین، دانشجویان زیادی رو هم داشتین و الان هم برسات تو جایگاه‌های مختلف هستن. آیا این بیشتر شما رو راضی نگه می‌داره وقتی به سراغ شما میان و ازتون تشکر می‌کنن، یا اون جوایزی که بهتون میدن کدوم یکی برای شما شور و شعف بیشتری داره؟
خب معلومه وقتی من یه دانشجو می‌بینم که پیشرفتی کرده، مثل دکتر قاسمی، مثل ولایتی، مثل خانم دکتر مهدوی.
بله.
خدا بیامرزه دکتر حمید رئیس بیمارستان خودمون میرخانی.
بله.
من سر قبر مادر برم غیر ممکنه سر حمید میرخان نر، غیر ممکن. این عزیز ما بوده، ایبونکی را بهترین شگرده ایم.
این شاگردان شما خانم دکتر همون حساسیت‌های شما رو دارن نسبت به خدماتی که باید به
میرخانی همینجوری بود
بیمارا ارائه بدن.
میرخانی همینطوری بود. قاسمی هم اون وقتا حالا نمیدونم چون کما خانم دکتر مدبی هم با مریضش بچه امام تقریبا همینجوری
همینطور هستن. دانشجویانی که الان خیلی هم مورد استقبالشون هست پزشکی، آیا فکر میکنید که توی زمینه آموزشمون ما امکانات و تجهیزات کم داریم یا شیوه های تدریسمون رو بعد طوری تغییر بدیم که
از نداریم. فقط شیوه
ی درس چه پیشنهادی داری؟ چه کار باید بکنیم؟
یه خورده بیشتر جوانامون این جوانایی که همه استادای آینده میشن یه خورده بیشتر حوصله به خرج بدن.
بله
حوصله با اینا خب جوانن بچه‌ن بعد یه موقعی به من میگه خسته شدم خب من باید بذارم بره ازش میپرسم من الان گرسنمه خب باید بذارم یه استراحتی بکنه یه نفسی بکشه بعد با هم شروع کنه. ولی اون که علاقه نداره که دیگه نداره کارش نمیتونه بکنه. یه خورده نصیحت میکنیم ولی بیفایده.
چه انگیزه ای باعث میشه که شما باز هم حضور داشته باشید؟ من وقتی نگاه میکنم به رزومه شما میبینم سال 76 بازنشسته شد ولی هنوز حضور دارید، هنوز ارتباط دارید.
هیچ توقعی هم ندارم. شما اتاق منو دیدین که
بله.
من هیچ توقعی ندارم. من بچه ها رو دوست دارم، واقعا لذت میبرم وقتی اینا رو میبینم که اینا هم علاقمندن. میریم سر یه مریضی با هم مریض رو میبینیم با هم مشورت میکنیم، میگم شما برید فلان جا فلان چیز بکنیم، فردا خودتون کنفرانس بدیم، من گوش میدم. اینجوری
شما مسئولیت های مختلفی هم داشتین در
بله.
بیمارستان های مختلف یا حتی عضو کمیته علمی جامعه متأسفانه داخلی بودید، 8 سال سابقه کار داشتید و همونطور که خودتون فهمیدید سازمان زنان پزشک بین الملل. این فعالیت های شما تو زمینه های مختلف چقدر برای خودتون تجربه بوده و چقدر فکر میکنید که تونستید اون حالا زکات علمی که آموختید رو پس بدید به جامعه ای که به صورت برگشتید به اونجا؟
ولی آخه یه کمی هم این 30 ساله برنامه های ما به هم خورد. میدونین ما دیگه الان کانون بانوان پزشک تو ایران نداریم.
نداریم.
ولی من هنوزم عضو اونجا هستم و دو سال پیش هم کنگره.
ضرورتشو میبینید که باشه، وجود داشته باشه؟
بلا حتما هم وجود داره برای من نمیدونم.
بله.
زیاد تو اون قسمت ها نیستم.
نیستی؟
نه.
ممکنه توی همین زمینه تخصصی خودتون از فعالیت هایی که توی زمینه پزشکی انجام دادید و به یک جایی رسیده که به هر صورت خودتون راضی شدید، فعالیت های شما، تیمتون، برای اون بیشتر صحبت بکنید؟
والا من هنوزم ناراضیم چون مزاجن اون قدرت دیگه ندارم که مثل کتاب کار کنم. من غیر ممکن بود سالی یه دونه مقاله بیرون ندم، حالا نمیتونم. به خصوص رفتن برادر من یک چیز خیلی روحی بدی رو من گذاشت.
مثل همون اتفاقی که برای پدرتون افتاد در زمان تحصیل.
اون باز بهتر بود. اون دو تا چهار تا بالاخره دارم هنوز اون بیماری رو میکشم. ولی این داستان برادرم فوق‌العاده بد بود.
بله.
چون ایشون اومده بود مادر رو ببینه و برگرده.
بله. این اتفاق براشون افتاد.
و اونم یه آدم خیلی دانشمندی بود، مثل من نبود که. ده ها.
حتما ایشون هم مثل شما دانشجویانی تربیت کرده و اطلاعاتشون منتقل کرده.
بله بله بله.
که باشن کسانی که بله. کمک بکنن به جامعه.
هنوز اون خانومی که دانشجوش بوده زبان پهلوی درس داده، دانشگاه شیراز داره زبان پهلوی درس میده.
درس میده بله. ما توی دقایق پایانی برنامه‌مونه خانم دکتر، خیلی دلم میخواد که اون توصیه هایی که شما دارید برای جوانترها، برای کسانی که در زمینه پزشکی هستن و من میدونم حساسیت شما رو توی صحبتاتون فرمودین که پزشک نسبت به بیمارش مسئولیت داره،
خیلی
بیشتر برامون صحبت کنید که چه توصیه هایی دارید که این نکات رو توجه کنن بهش.
ببینین یک پزشک باید فکر کنه که اون مریضی که پیشش میاد یک دردمندیست از خودش. یعنی فکر کن من برای مادرم، خواهرم اگر کسالتی پیدا میکرد چه میکردم؟ تمام قواش رو بذاره برون تا درجه آخر. یعنی من وقتی یک کاری رو برای مریضم میکنم میگم خب فردا مرخصی دیگه، خب خلاصه پرونده هم نوشتم بهت میدم اینا رو هم بگیر برو. اینجوری نباشه، من باید با رابطه داشته باشم، باید بدونم اونو کجا دوباره میتونم پیداش کنم. زمان ما مثلا همین، ما حمایت مسئولین داشتیم در مراکز مختلف، بعد داروهای این بابا رو مینوشتیم، با اونجا تلفن میکردیم با یه نامه کاملی که این بره اونجا. مریض رو باید خلاصه پرونده بهش داد. من مکتبی یاد گرفتم که غیر ممکن بود بدون خلاصه پرونده مریض رو ما رها کنیم، و اون خلاصه پرونده ای که به اون دادیم یکیش هم توی پرونده بود. زمانی که من اومدم ایران، تا خدا میدونه میتونم بگم تا زمانی که داشتیم با به منشی میدادم این خلاصه پرونده رو، ماشین بکنه یکی به مریض یکی توی پرونده، با انگلیسی هم در مقابلش، منتها لاتین نداشتیم، من انگلیسیش رو خودم می‌نوشتم.
بله.
که نفر بعدی من نباشم، این آقا یا خانم باشه که مریض میاد بدونه چه باید بکنه، بدونه چی بوده، کامل باشه
اطلاعات بیمار، به دست بعدی هم برسه اگر بخواد درمانش.
حالا من نمیدونم توی آموزشیمو شاید کمی الان بهتر باشه، ولی خصوصی ها مریض هم دری بل میکنه، میگه عملت کردم خب فردا مرخصی. خب فردا مرخصی یعنی چی؟
خانم دوستو به خاطر این نیست که ما پزشکی یه شغل میبینیم، خیلی ها فکر میکنن که یک شغل درآمدزاست. شاید پدر و مادرم به همین دلیل توصیه میکنن بچه ها بیان و این شغل رو یاد بگیرن، دیگه فکر نمیکنن که پزشکی یک مسئولیت اجتماعیه.
واقعا همینطوره.
بله
واقعا همینطوره. یعنی ببینین، کسی که پزشک میشه باید فکر کنه که من نمیخوام پول در بیارم. من وقتی که میامدم ایران، خدا شاید دفعه آخر توی هواپیما میگم خدایا اگه قرار من دست مریض رو نگاه کنم من به ایران نرسم، و هیچ وقت من این کار رو نکردم. یعنی دوست نداشتم، دوست داشتم فول تایم یه حقوق بگیرم زندگیم بگیرم، دوست نداشتم. که
به جوانترها توصیه دارین که اگر واقعا به این رشته علاقه ندارن بیان این رشته رو بخونن؟
ده
یا نیاز به علاقه داره؟
گفتم همیشه همین حرف رو میدارم، میگم هر که علاقه نداشته به خود اومده، چون واقعا وقت تلف کردن جوانیش رو به باطل عاطل میده، چون فایده نداره. خیلی ها هستن درجه دکترا گرفتن، ولی چه در کاره چه در ایران فروشنده شدن، تو فروشگاه کار میکنن، نمیدونم مسئول بنایی ساختمان شدن، نمیدونم از این کارا میکنن، زمین میخرن میفروشن، و خب حیفه، جای اون کسی رو میگیرن که واقعا علاقه داشته، علاقه داره، میخواد وارد دانشگاه بشه به خاطر این کنکور مثلا، و این کنکور هم یه چیزی شده، وگرنه اگه یکی واقعا علاقه داره باید بیاد بخونه، اونم که نداره مرمزی.
خیلی ممنون خانم دکتر از اینکه وقت دادید ما خدمت شما بودیم. خیلی خوشحالیم از اینکه شما هنوزم دلتون میخواد که این آموزش رو داشته باشید و به جوانترها بیاموزید و این انگیزه رو هنوز دارید. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید و بتونید کارتون رو به خوبی انجام بدید.
من اون شب هم گفتم تا نفس دارم حاضرم در خدمت بچه‌ها باشم، اگه بچه‌ها منو قبول داشتن.
ان شاءالله حتما همینطوره و دوست دارن از شما بیاموزن. خیلی ممنون، به اتفاق شما باشه.
من از شما تشکر میکنم که وقتتون رو گذاشتید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.